ولی همه اینا در چیزهای مشترکن که با هم رقابت درون میکنن. امروز سنگاپور مثلا ما همه اینا رو میبینیم که در یک حرکتی در مسیر حداقل آیتی و در مسیر هایتک یکی از اون یکی هر روز جلوتر میزنه و در تجارت با هم رقابت تند و تیزی دارن. تا نگاه میکنه میبینیم در صنعت کامپیوتر بیگمان اونچه که سنگاپور میکنه و اونچه که مالزی میکنه نباشه، یه جایی کار ایراد داره. یا مثلا منطقه به نام شبه قاره هند، شبه قاره هند چرا پاره مشکلاتش مشترکه؟ این منطقه اصل یا خاورمیانه، به ویژه خاورمیانه عربی، از ملت‌های مختلف تشکیل میشن اما بسیاری تأثیر متقابل روی همدیگه میذارن. به همین دلیل هست که استفن کینزر نویسنده آمریکایی کتاب همه مردان شاه و کتاب مثلا سرنگونی، اسم کتابش سرنگونیه، بلکه از شعرهای نامدار ژورنالیسم آمریکاست، به قول اون در یکی از مصاحبه هاش میگه که اگر کودتای 28 مرداد 1332 یا 1953 در ایران انجام نمیشد و مصدق میتونست به حکومت خودش ادامه بده و اون سنت همچنان پا بر جا میموند و بعد از مصدق دیگران هم به همون سیاق نخست وزیر می شدن، کل منطقه خاورمیانه امروز به لحاظ ژئوپلیتیک یک چیز دیگری می بود. بیگمان امروز این افغانستان رو نداشتیم و صدام رو در عراق نداشتیم و این شکل شمایل شیخ نشین ها رو نداشتیم. عربستان به این شکلی که امروز هست نبود. دعوای عرب اسرائیل یک چیز دیگری بود و مثل امروز یک مصر دیگری می تونست باشه. و از این گذشته اصلا حضور ابرقدرت ها در اون زمان، حالا آمریکا این زمان و غربی ها در خلیج فارس و اقیانوس هند، همه اینا شکل شمایل دیگر یافته بود. خب اینا واقعیت هاییست که ما هرگز نمیتونیم اونها رو انکار بکنیم. به همین دلیل هست که حالا ممکنه بگیم وقتی در دوران در ترور ناصرالدین شاه صحبت از جمهوریت شد نمی گرفت، شرایط آماده نبود، در دوران مشروطه این مسئله مطرح شد و به ویژه به مجرد این که محمد علی شاه مجلس رو به توپ زد، در تلگراف انجمن تبدیل به سایر انجمن ها صحبت از مشروطه که جمهوریت کردن. یعنی دقیقا اینا می دونستن، با توجه به این که یادمون نره وقتی ما داریم از تبریز حرف میزنیم راجب فقط ستارخان و باقرخان حرف نمیزنیم، انجمن هست و مرکز غیبی هست، علی موسیو و سوسیال دموکرات ها، اجتماعیون آمیون و نوزو ها میگفتن به سوسیال دموکرات ها، و حرکت های دیگری که کم و بیش شناخته شده بود اون زمان، کلاس هایی که گذاشته بودند. فراموش نکنیم از وقتی محمد علی میرزا در تبریز ولیعهد بود به شکل مخفیانه این کلاس ها و این بحث ها برگزار می شد که ما ناگزیر خواهیم شد روزی بها بپردازیم و برای اینکه این بها رو کمتر بپردازیم باید آماده بشیم. این آمادگی ها در اونجا وجود داشت و با وجود این آمادگی ها می بینیم که اونجا هم همچنان که اشاره کردم، هم آموزش، هم عمل، هم تاکتیک، هم استراتژی و هم تازه در ویژه در اشاره خواهم کرد وقتی که دور اول جنگ نزدیک 4 ماه طول میکشه، بعد از اون شما اونچه که در اونجا اتفاق میفته، سازمان های مثلا سیویل سوسایتی، انجمن مدنی، مثلا جامعه مدنی که در اونجا برقرار میشه، نشون میده که این میتونه یک نمونه ای باشه. ما داریم یه دل الگو درست میکنیم برای تمام ایران. یعنی اولین جایی که در ایران بلدیه و نظمیه و عدلیه ساخته اونجاست. عدلیه یعنی دادگستری، بلدیه شهرداری و مالیه یعنی دارایی. اولین جایی که اینا رو ساخته اونجاست. اولین جایی که بیشتر روزنامه ها رو به جز روزنامه های دولتی روزنامه های مردم رو چاپ کرده اونجاست.
بله.
و خط دهنده و دنبال کننده قانون خواهی در ایران اونجا اتفاق میفته. در نتیجه اگر این فرصت رو میافتیم که اجازه میدادیم اون تسری پیدا بکنه، چون در یه دوره کوتاه مدت تقریبا 3 ماهه وقتی که آزادی خواهان مجاهدین در نیروهای دشمنان داخل شهر رو سرکوب کردن، این رو دوله رو شکست دادن، به بیرون تبریز رفتن، سلماس و ماکوب و مراغر هم زیر بلیط آوردند. یعنی یواش یواش اگر این حرکت ادامه پیدا می کرد ما شکل شمایل دیگری در ایران می داشتیم که اشاره خواهم کرد. دقیقا همین اتفاقاتی که آنتن بجز مستبدین در تهران و مزدوران بیگانه در تهران، آنتن دو قدرت استثمارگر و استعمارگر در ایران، انگلیس و روس رو بلند می کنه و اونها به شدت متوجه میشن که اگر اجازه بدن اونچه که در تبریز روی داده به در همه جا روی بده، اونها باید دونشون رو رو کولشون بذارن، بساطشون رو جمع کنن و برن. روحیه که اون روزها به وجود اومده بود یک روحیه متعالی از ملتی که اون همه سرکوب شده بود، از ملتی که ناصرالدین شاه ها رو گذرانده بود. شاید در صحبت های گذشتم گفتم، باز هم تکرار میکنم که باز اون داستان حاکم کرمان رو که گفتم، باز اشاره میکنم که کرمانی ها تون حاکمشون استثنان آدم حسابی بوده، نامی به ناصرالدین شاه می نویسن و تشکر می کنن و دست آخر از ناصرالدین شاه می خواهیم که لطفاً از این آقای حاکم عادل شما قدردانی بکنید. اون محرر حضور و دبیر دربار که نامه ها رو برای ناصرالدین شاه می خوند می پرسه که آقا جواب اینا رو چی بدیم؟ میگه در پاسخش بنویس که این فضولی ها به رعیت نیومده.
بله.
این ما ذات مبارک مارچ که تصمیم میگیره یک روز حاکم عادل بفرسته، یک روز حاکم ظالم، شما برید خفشید.
بله.
و جالب اینجاست که در صحبت پیشین هم اشاره کردم ضربه های مهلکی که به مشروط خورده، اتفاقا یه مورد دیگرش هم در مورد رضاخانه، وقتی که میره جنوب شیخ خزعل رو سرکوب میکنه، ولی بار دوم که میره اونجا عده‌ای جمع میشن در اهواز که استقبال ازش بکنن و میرن بیرون از یک دو فرسخی شهر بیرون وای میسن. اون زمان که مثل حالا نبود که پرواز شماره فلان ساعت فلان خواهد نشست، اونا با کاروانی از با اتومبیل میمد، ساعت دقیق معلوم نبود، در نتیجه جایی وای میسن چادر میزنن که این آقا وقتی رسید خیر مقدم رسمی ازش بکنن، که همین اتفاق میفته و اون وقت پیاده میشه و یک سید روحانی مسن پیرمردی به نمایندگی از طرف اهالی اهواز میخواد به این آقا خیر مقدم بگه و بگه از این که امنیت رو در اینجا برقرار کردی متشکرین. همین حرف هم میزنه. در ادامه صحبتی که داشت میکرد میگه که خب طبیعی است که وقتی حاکم عادل باشه مردم هم مردم مطیع رعیت و مردم هم مطیع خواهند بود. ناگهان رضاخان همونجا صحبت این آقای پیرمرد روحانی که خیر مقدم میگفت و قطع میکنه، میگه خفه شو، ملت غلط میکنه که مطیع نباشه.
بله.
این باور رو فکر کنه این ملت، حالا این البته عرصه بعدی بود، ولی ملتی که ناصرالدین شاه رو پشت سر گذاشته، ملتی که محمد علی شاه خیلی جالبه قبل از اینکه مجلس رو به توپ ببنده، وقتی که تلگرافی بهش میزنن در آخر لایحه مجلس که در اعتراض به رفتار شاهه، رسماً در پاسخ او نیست، علاوه بر این که در مقابل زحمات و ضرب شمشیر لیاکان سلطنت ایران را ارث محقق و حق مسلم نفس نفیس خود میدانی. جالبه، ما اله میکنیم این زش همینه که میمیسه از سلطان ابن سلطان محمد علی شاه قاجار.
البته
یکیش کلکه، بنکه آقا محمد خان بچه نداشت که بگه ابن اون.
برحال
میچسبونه، یعنی از مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و محمد شاه و فتحعلی شاه و محمد خان، میگه ما به ضرب شمشیر اینجا رو به دست آوردیم و کوتاه هم نمیان، همینطوری بی خودی نیست که دست از اینجا بکشیم. ولی به هر حال شوری که ملت گرفته بود، و اینها رو مخصوصا میگم که این موجی که متاسفانه گاهی اوقات راه میفته در به اصطلاح در خودآزاری، من اسمش میذارم مازوشیسم ملی، خود کوچکینگاری یا خودآزاری که ما ملت عقب مونده‌ای هستیم، بودیم، اشکال داشتیم، که من مشخصا با این برخورد مخالفم، برای اینکه اگر این کارو بکنیم فرانسوی‌ها هم باید یک همچین حرفای درباره خودشون بزنن، فقط کافی اون گذشته هاشون رو نگاه بکنن. انگلیسی ها هم باید همین کار بکنن. یکی از نویسندگان خوشفکر ایرانی زندگی چارلز اول انگلیس رو در قرن 16 رو دقیقا برابر سازی با محمد علی شاه و بعد شاهنشاه آریا مهر کرده. شما میبینید که دقیقا رفتارها تو دربار، راندخاری ها، هدیه دادن، دزدی دادن ها، تعظیم کردن ها، دلاراست شدن ها و سفله پروری ها، همه چیز مثل هم بوده، منتها اختلاف زمانی داشتیم با هم، یکی زودتر یکی دیرتر. خیلی از ملت ها مکزیکی ها میتونن این احساس خودخواری رو و خودکم‌انگاری رو به شدت داشته باشن، به راحتی آب خوردن بخش های بزرگی از سرزمینشون از دست دادن. همین تکساس به این بزرگی مال مکزیک بوده، شما نگاه بکنید شرایط گرفتن تکساس رو از مکزیکی ها، واقعا با یه دونه تلنگر گرفتن.
بله،
ادعا آمریکایی رو میفرستن بیان اونجا سرمایه گذاری میکنن در اون بخش که آقای سلطان اسپانیا که اونجا اون مکزیک اون زمان مستعمره اون بود، یک حاکمی که جنرالی رو گذاشته بود، اون هم دنبال قماربازی الباتیش بوده نمیرسیده، در اون روزگار اینا میفرسته اونجا، بعد از اینکه زمین میخرن چند تا ملکی به هم میزنند شروع میکنن به بنای مخالفت با نمایندگان اون حاکم فرماندار کردن، از این طرف از بالا نیرو به کمک اونها میره و خیلی راحت کنگره تصمیم میگیرن که تکساس ما رو باز.
بله،
همچنان که کالیفرنیا بخشی از اونجا بوده، همچنان که لطف کردن نیوردونز خریدن، یه خود پول دادن.
بله،
ولی بقیه هم توی گرفتن. خیال نکنیم که الان که میگیم ایالات متحده آمریکا واقعا بین دو اقیانوس از اول بوده، نه، اون چیزی که به نام ایالات متحده درست شد یک دوازدهم اون چیزی بوده که بعداً بهش اضافه شد. اسناد هست که میگه اگه ما با گرفتن نیورلینز ما وسعت آمریکا رو سه برابر میکنیم. تازه اون به اصطلاح تئوری که ما از برگزیدگان خدا هستیم، در تبیین اون تئوری بحثی بود که ما از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و از قطب شمال تا خلیج تا پایین بسه تا خلیج مکزیک باید مال ما باشه.
بله،
کانادایی ها با فرانسوی ها کانادا اجازه نمیدن و اینا نمیتونن کانادا رو بگیرن، ولی این رابطه حسنه ای که الان دارن به خاطر اینکه فرانسوی و سفید و مقدار فرق به رنگ پوستشون و مذهبشون یا دیگر مسائلشون مشترک بوده، به هر حال خانواده رو نمیتونن، اما واقعا میتونن همینطور هی فشار میدن فشار میدن. در نتیجه شما میبینید که از منطقه علیه شرق آمریکا از نیویورک تا منطقه علیه غربش تا کالیفرنیا واقعا دو اقیانوس همه تبدیل به یک سرزمین یک مملکت او ایالات متحده. خب اگر اینطور باشه خیلی هستن که باید بشینن بسیار سول سرچین بکنن خودشون رو آزار بدن بگن ما بری. من با این کار به شدت مخالفم. نه، همه ملت ها این فراز نشیب ها رو داشتن. یک، دوم، فراز نشیب های ملت ها هم مثل هم نبوده.
دقیقا
آقا همین الان از خودمون بپرسیم. من معمولا میگم نیوزیلند، استرالیا، ببینیم بجز رفتن سفید ها به اونجا و کشتن بومیان اونجا و تصرف اونجا دیگه چه اتفاقی در اونجا افتاده در چند صد سال گذشته؟ هیچی، واقعا هیچی، نه جنگی نه آشوبی. و معلوم روان اون جامعه نوع دیگری خواهد بود. همچنان که همین الان که در برمه این اتفاقات میفته، خانم آن سان سوچی دوباره محاکمه میشه، محکوم میشه، شرایطش با ایران فرق داره. همچنان که چینی ها نگریششون به جهان و ایرانی متفاوته. چینی ها هرگز با اون امپراتوری عظیمی که داشتن چند هزار سال هرگز از مرزهاشون بیرون نرفتن، هیچ کشور دیگر رو نگرفتن. ایرانی ها رفتن و گرفتن، حالا چه قدیم، چه محمود غزنوی، چه نادرشاه افشار، اینا این کارا رو کردن که البته از نادرشاه به بعد دیگر ایرانی ها چنین کاری نکردن.